تولد آقای میر اسکندری، دوستانش در خونه منتظرش هستن و واقعا لطف کردیشون که تشریف آوردن. این رو هم اضافه کنم که آقای علی میر اسکندری فرزند یکی از شاعرهای بسیار خوب مردم سیدنی است که حالا در بخش‌های بعدی مادرش رو معرفی خواهیم کرد. مرسی علی جان. من از دو چیز عذرخواهی کنم. یکی این که اسپانسر برنامه امشب رو که قنادی آذر در اوبرن هست معرفی نکردیم. یکی این که پرچم پایین بالا نصب شده. امیدوارم که سبز همیشه بالا باشه که نشونه صلحه. به رغم تنین خوش نخستین آهنگ زنانه که از زبان رابعه قزداری برخاست، تا زمان پدیدایی بزرگ بانوی گنجه مهفتی یا به عبارت مهستی که صدایش ادامه تمامی خاموشان مؤنث سخنسرای پیش از اوست، سکوت سرد ادبیات زنانه ادامه می‌یابد و اشارات جست و گریخته‌ای که درباره رابعه اصفهانیه که پاره‌ای از رباعیات منسوب رابعه قزداری در کارنامه کور و کوتاه او هم آورده شده، مثل این رباعی معروف که دعوتم این است بر تو کی زدت عاشق کند بر بت سنگین دلی نامهربان چون خیشتن، تا بدانی درد عشق و داغ مهر و غم خوری چون به هجران در بپیچی پس بدانی قدر من. و یا پروین خاتون بانوی ناشنایی که نامش تنها با یاد کرده اسدی طوسی و اشاره استاد خدا تنها به دو بیت از او به ما رسیده، و یا جهان ملکه دختر سلطان مسعود غزنوی به اندازه کم و کوتاه و تار و مبهمه که پوینده را جز گذاشتن و گذشتن از سر دریغ چاره ای نیست. از مهفتی که مه به معنی بزرگ و فتی به معنی خانوم، بانوی بزرگ که مهستی هم تلفظ میشه، در تذکرت و شعرهای دولتشاه سمرقندی یاد شده و او را از شعرهای دربار سلطان سنجر غزنوی و امیره و محبوبه او دانستن. همینطور در ریاض و شعرا تذکره روز روشن و یا در آتشکده آذر درباره مهستی اظهار نظرهای ضد و نقیضی شده و خانم پوران فرخزاد میگن که باید دید که این زن که هم روسپی، هم حکیمه، هم شاعر، هم دلبر، هم عارف و آگاه به دقایق معنوی و هم شهرآشوب و خانه برانداز خونده شده، به راستی داره چه شخصیتی بوده و کدام یک از این صفات شایسته اوست. بعضی از تذکره نویسان مهستی رو عاشق قصابی میدونن و شعرهاش رو سند این عشق میدونن. خانم پوران فرخزاد با اشاره به این که رباعیات و اشعاری از این دست که شهرآشوب نامیده میشه نوعی شعر صنفیه و در فرهنگ دهخدا هم اومده که شهرآشوب در قالب رباعی و یا چهارپاره به توصیف پیشوران شهر و حرفه و صنعت میپردازه. ایشون با اشاره به این مطلب میگن که چطور مسعود فرد سلمان که در وصف دلبر آهنگر و یار تیرگر و دلبر خباز و انبر فروش و رقاص و کشتگیر و غیره در حدود 100 شعر از مسعود فرد سلمان در کتاب مونس الاحرار فی دقایق الاشعار به ثبت رسیده و در پی او شاعران مرد بسیاری به همین ترتیب رباعی و شعر سرودن و مورد قضاوت قرار نگرفتن. مثلا مسعود فرد سلمان شعری داره که میگه اگر آهنگری است پیشه تو به من ای دل برای درده تن، از دل خیش و از دلم برساز از پی کار کوره و آهن. کاهنی نیست سخت چون دل تو، کوره ای نیست گرم چون دل من. و خانم فرخزاد میگن که چطور با خوندن این شعر هیچ کس ننوشت که مسعود فرد سلمان انحراف جنسی میتونسته داشته باشه و اون رو شعری صنفی قلمداد میکنن، اما وقتی که مهستی با کلامی بس شیواتر و شیرینتر چنین سخن ساز میکنه، مردم تنگندیش غافل از صنعتی که او در هنرش به کار گرفته غافل میمونن و او رو به فسق و فجور ها متهم میکنن و چنان چهره ای از این زن پیشرو و هنرکار رسم میکنن که واله داغستانی به صراحت او رو روسپی میخونه. با هم به چند رباعی از مهستی گوش میکنیم و بعد از خانم مختاری فکر کنم بله از پیرایه یغمایی شعری رو خواهند خوند. هر شب ز غمت تازه عذابی بینم، در دیده به جای خواب آبی بینم، وانگه که چون نرگس تو خوابم ببرد، آشفته تر از زلف تو خوابی بینم. در دل نگذارمت که افکار شوی، در دیده ندارمت که بس خار شوی. در جان کنمت جای نه در دیده و دل، تا با نفس باز پسین یار شوی. بر چهره ز خون دل نشانها تو کنی، دلها تو بری و نقد جانها تو کنی. وانگه گویی که عهد ما بشکستی، آنها ز تو آید این چنینها تو کنی. دریای سرشک دیده پرغم ماست، وان بار که کوه برنتابد غم ماست. در حسرت همدمی بشد عمر عزیز، ما در غم همدمیم و غم همدم ماست. شبها که به ناز با تو خفتم همه رفت، درها که به نوک مژه سفتم همه رفت. آرام دل و مونس جانم بودی، رفتی و هر آنچه با تو گفتم همه رفت. مهستی با زبان شعر به مدعی تنگندیشی که به او چون تومهی می نگریسته پاسخ می ده که از من طمع وصال داری، الحق هوس محال داری. وصلم نتوان به خواب دیدن، این چیست که در خیال داری؟ جایی که صبا گذر ندارد، آیا تو کجا مجال داری؟ خانم مختاری، خواهش می‌کنم. بفرمایید.
با سلام خدمت همه عزیزان، از من خواسته شده شعری از خانم پیرایه یغمایی براتون بخونم. عنوان شعر هست خور و جندق و بیابانک، سرزمین خورشید. توضیحی بدم که جندق شهرستان بزرگی است یا به نسبت جایی که قرار گرفته در کویر نمک، و خور بزرگترین ده این شهرستانه. ابوالحسن یغما، شاعر سده 13 هجری که به دربار محمدشاه هم راه پیدا کرد، از اینجا برخواسته که قصاید و غزلیات و به خصوص هزلیات بسیار روان و شیوا داره. بیابانک هم واحی است در قلب کویر نمک که در تابستان اونقدر گرم میشه که زمین به خصوص اونقدر گرم میشه که اصلا در اونجا توقف امکان پذیر نیست. و اما شعر خانم پیرایه یغمایی. نبرکیم که بمیرم که جان زنده رودم، بریدم سر خود را به قبلگاه سرودم. زهجم مرده برفی روانم به شگرفی، زخیش تا که گذشتم درکودم. خروش روشن آبم به رنگ پای شتابم، گشودم چه گره ها ز بند بند وجودم. در این گذار گران سر ز ناکسان به مکرر، چه نازها که کشیدم چه هرزه ها که شنودم. ولی ز پا ننشستم، از این و آن نشکستم، ستیزه کردم و سر را به سنگ حوصله سودم. به راه عشقم و دانم درنگ را نتوانم، که نیست گوش مجالی به های و هوی حسودم. سرود رفتن و رفتن نشست روی لب من، شتاب شد همه تارم، گذار شد همه پودم. به سوی دوست روانم، ترانه گوی از آنم، سزاست آنچه که هستم، گذشت آنچه که بودم. بران سرم که سبک پا رسم به آبی دریا، که تا رسانم از آنجا به آفتاب درودم. تو آفتاب جهانی که پرده پرده توانی به سالگی گذرانی ز هفت چرخ کبودم. به این تبار زمینی بتاب تا که ببینی چگونه باز به سویت حریر بال گشودم.
متشکرم خانم مختاری. حیف بود که پیرایه جان نباشه اینجا، ولی خب خانم مختاری هم به زیبایی خود پیرایه این غزل رو خوندن. خانم پیرایه یغمایی از شاعرای خوب مقیم سیدنی هستن، فرزند مرحوم حبیب یغمایی، شاعر بسیار خوب قرن اخیر. پیرایه علاوه بر این که دست توانایی در سرودن شعر داره، یک اسطوره شناس بسیار خوب هم هست. متاسفانه مقدور نبود که امشب خودش اینجا بیاد و شعرش رو با صدای زیبای خودش بخونه، که خوشبختانه با صدای بسیار زیبای خانم مختاری شنیده. مرسی. دفتر زندگی محسی رو فرو می‌بندیم تا دفاتری دیگر را بگشاییم. به رغم گروه ها گروه شاعران مرد از درجه 1 تا 2، 3 و 4 که نامشون به ثبت رسیده، سالهای بسیار به جای پای استواری از زن در گزاره های شعر و ادب بر نمی خوریم و جز نامهایی گاه به گاه و گسسته، آن هم درامیزه با تیرگی و ابهام، در اوراق مشوش تاریخ ادبیات از زنان نشانی نمی یابیم. زن سراینده‌ای به نام عایشه سمرقندی که فقط می‌دونیم در سده 6 هجری قمری می‌زیسته و گویا دختر یکی از قضات بزرگ نام شهر بوده، جز چند رباعی لطیف که بیانگر ظرافت احساس او هست، نشانه دیگری به دست ما نرسیده. گرچه گفتن که 5000 بیت سروده بوده. با هم به چند نمونه از اشعارش گوش می‌کنیم. هر تیر شبی که با تو هم باشد راز، ناآمد شام می‌کند صبح آغاز. با این همه گر عوض دهندم، ندهم کوتاه شبی چنان به صد صبح دراز. دیشب همه شب ای به غمت جانم شاد، بدگویانت که هیچشان نیک مباد، از عهد بدت حکایتی می گفتند، وانگاه دلم نیز گواهی می داد. اشکی که ز چشم من برون غلطیده است، در گوش کشیده‌ای که مروارید است. از گوش برون آر که بدنامی توست، کان را به رخم تمام عالم دیده است. سپس در قرن 7 به نام شاعره دیگه برمی‌خوریم به نام پادشاه خاتون، که نه تنها شاعر زبده‌ای بوده، بلکه به خاطر قدرتی که در اداره امور خطه کرمان از خودش نشون داده بوده، نامش برخلاف بسیاری از زنان شاعر باقی مونده. البته او رو هم به جرم قتل برادرش خونش رو ریختن. او هم میگن که 1000 بیت شعر سروده بوده که جز چند قطعه کوچک چیزی ازش نمونده. یکی دوتاش هست که در اینجا من براتون میخونم. من آن زنم که همه کار من نکوکاری است، به زیر مقنعه من بسی کلهداری است. اگرچه بر همه عالم مرا خداوندی است، ولی به نزد خدا پیشم پرستاری است. و یا زنی که با همه کلهداری و موفقیت اجتماعیش به قول خودش سروده که میخندم از اقبال و سعادت، لیکن میگریم از این قربت بی پایانم. یعنی که در جای دیگه یه دو بیتی بسیار زیبایی داره که میگه سیبی که ز دست تو نهانی رسدم، زو بوی حیات جاودانی رسدم. چون نار بخندد دلم از شادی آن، که از دست و کف تو دوستگانی رسدم. دوستگانی پیاله شرابیه که در نوبت به کسی میرسه و اون از روی محبت شراب خودش رو به دیگری میده. و این بسیار زیبا اینجا گفته که چون نار بخندد دلم از شادی آن، که از دست و کف تو دوستگانی رسدم. در این بخش برنامه از خانم شیبانی خواهش میخواستم بکنم که تشریف بیارن، یا عبدی فامیلی خودشون، فامیلی همسرشون رو گفتم من شیبانی، که کمی از خاطرات خودشون از اون دوره‌ای که خانم‌ها و دخترها زیاد دانشگاه راه نداشتن برای ما تعریف بکنن، که متاسفانه فکر میکنم که گلوشون درد میکنه. از دخترشون خانم خوجینی خواهش میکنم که تشریف بیارن و خاطره رو به جاشون بگن.
با آرزوی اینکه شب خوشی تا به حال داشته باشین، قرار بود که مادر اینجا خاطراتی از دوره دانشگاه، یعنی قبل از 1330، یعنی 55-56 سال پیش برای شما بگه. متاسفانه چون یک کمی سرماخوردگی داره و صداش گرفته، من رو به عنوان سخنگو انتخاب کرد. دو سه تا خاطره برای من گفته بود از رفتن به کلاس های تشریح با به طور مشترک با دانشجوهای دانشکده پزشکی، چون ایشون دانشکده دندان پزشکی بوده، و اینکه دانشجوها با دیدن یک دختر در سالن تشریح شروع به وزوز کردن کرده بودن، و یا اینکه خاطره اولین کشیدن دندان که یک آدم 100 کیلویی به ایشون اصابت کرده بوده. ولی من اینها رو کنار گذاشتم. یه خاطره ای که خودم هم در اون نقش داشتم، یعنی در واقع پارتی بازی کردم به نفع خودم، این خاطره رو انتخاب کردم. ولی قبل از اینکه این خاطره رو بگم برای شما، اجازه بدین که شرایط اون روز رو من یه مقدار تشریح کنم. چون مادر من کلاس به اصطلاح دیپلم 11 رو که گرفت، اون موقع تا کلاس 11 در واقع دیپلم میدادن، ازدواج کرد و بعد از اینکه یک فرزند پیدا کرد به سرش داد که ادامه تحصیل بده. اون موقع چون کلاس 12 هم شروع شده بود، مجبور بود که 12 رو هم بخونه و امتحان کنکور دانشکده رو بده. در زمانی که من رو باردار بود به کلاس کنکور میرفت و در نتیجه من خیلی کوچیک بودم که ایشون دانشکده میرفت و در حین درس خوندن در کتابخونه ملی هم ایشون کار میکرد و مثل هر خانم ایرانی علی‌رغم اینکه کار بیرون داره یا نداره، مجبور بود که کار خونه هم همه ما میدونیم دیگه به گردن خانم ها هستش. این قضیه مال وقتی که من شاید حدود 2 یا 3 سالم بود و ایشون امتحان دانشکده رو داشت. من و دختر داییم توی خونه بودیم و ایشون به ما گفتش که شلوغ نکنیم، اذیتش نکنیم تا اینکه بتونه درسش رو بخونه. کسانی که سن من هستن حتما به یاد دارن که در اون زمانها خونه ها معمولا حیاتی بود و یک حوضی که هرچند بزرگ نبود ولی خیلی عمیق بود، و چون آبش رو هم دیر به دیر عوض می کردن، پیدا کردن یک شیئی که تو آب می افتاد خیلی مشکل بود. مادر در اتاق مشغول درس خوندن بود و من و دختر داییم هم کنار حوض نشسته بودیم با یک صابون. دستامون رو هی صابون می زدیم و توی آب می شستیم، دوباره صابون می زدیم، دوباره می شستیم. و من نمیدونم که چه اتفاقی افتاد که من یک دفعه خودم دیدم که در قعر آب دارم غوطه میخورم. از اون لحظه به بعد دیگه من خبری از بیرون نداشتم، ولی اینجور که بعدن برای من تعریف کردن، دختر داییم از این ور هی داد میکشید، عمه ایشون هم از اون ور توی اتاق میگفت بله، باز ایشون میگفت عمه، مادرم میگفت بله. بعد از این که چند بار یک طرف عمه گفت و یه طرفم بعده، آخر مادر عصبانی شده بود و فریاد که مگه من نگفتن که مزاحم من نشین، چرا اینقدر داد میکشی؟ اون هم گفته بود عمه لیلی تو حوزه. خلاصه اومدم. باور کنید الان 50 خورده سال از اون زمان گذشته، ولی من هنوز لحظه به لحظه این خاطره در ذهنمه. از لحظه ای که دهنم رو باز می کردم برای این که بگم مامان، و با هر باز کردن دهان یک قلوب آب توی دهن من می رفت و من می خوردم، و بعدش هم دیگه با چوب و دیگه نمی دونم با چه وسائلی من رو توی اون حوض عمیق کثیف پیدا کرده بودن و بعد از خوراندن مقداری نمک من رو سرپا کردن و پاهامو گرفته بودن تکون میدادن تا اینکه من آبایی که خورده بودم برگردونم. این خاطره ای بود که من خواستم برای شما بگم، با آرزوی این که چنین حوادثی برای بانوانی که مجبور بودند و مجبور هستند که با یک دست چند هندوانه رو بلند کنند دیگه پیش نیاد. متشکرم.
خیلی متشکرم خانم دکتر عبدی. در بخش بعدی از سرکار خانم فهیمه شجاعیان خواهش می‌کنم که تشریف بیارن و در این فاصله من شاعر دیگری رو معرفی میکنم. اینک به قرن هشتم میریم که نام جهان ملک خاتون شاعر بانوی دیگری در قربت قریب ادبیات زنانه بر تاروک آن می‌درخشد. شاعری که نامش تا مدت‌ها از دفاتر شعر و غزل غایب بود و کمتر پژوهنده او را به درستی می شناخت، تا سرانجام به یارمندی پروین دولت آبادی که از زنان زبده فرهنگدار عصر ماست گره از این معما گشوده شد و با پژوهشی که به همت او درباره جهان ملک انجام گرفت که در دفتر منظور خردمند انتشار یافته، نام و نشان و آثار زنی که همزمان و همگام با خواجه حافظ شیرازی شعر می سرود و به گفته تذکر نویسان با او مباحثات و مناظرات و حتی متایباتی البته از پشت پرده داشت، چنان که شایسته اوست به شناخت در آمد و سخن گفتن از او آغاز شد. جهان ملک خاتون دختر مسعود شاه اینجو از سلاله خواجه رشیدالدین فضل الله و از بازماندگان عارف آوازدار خواجه عبدالله انصاری است. جهان ملک خاتون آثارش را در دفتری گرد آورد و به گفته خودش که گر اهل دلی روزی بخواند به آتش آتش دردی نشاند، وجودی عاقل از وی پند گیرد، دل داناش آسانی پذیرد. جهان ملک خاتون تا پیش از مرگ نابهنگام دختر دلبندش سلطان بخت در کرمان میزیست و پس از فوت او به قول خودش میوه شایسته جانش وقتی که اون رو از دست داد کرمان رو ترک کرد و به شیراز کوچ کرد. او در سوگ دختر دلبندش شعری سروده که من در اینجا میخونم و به نظرم زیباترین قسمتش جاییه که میگه که حتی بعد از مرگ من هم روی غباری که از خاک روی گور من بلند بشه نقش این غم رو میبینه. با هم به این شعر گوش میکنیم. گلبن روزه دل، سرو گلستان روان، قنچه باغ طرب، میوه شایسته جان، طفل محروم شکسته دل بیچاره من، کام نادیده به ناکام برون شد ز جهان، مردم دیده از او حظ نظر نادیده، تا که از پیش نظر همچو پری گشت نهان. گر کنم گریه مکن عیب که بی یوسف مصر، چشم یعقوب بود روز و شب از غم گریان. این چه زخم است که از گریه ندارد مرهم، وین چه درد است که جز ناله ندارد درمان. هر دم افشانمش از چشم چو دریا بر خاک، دامنی در که نظیرش نبود در عمان. تا بود در سر من چشم و زبان در دهنم، نرود نقش وی از چشمم و نامش ز زبان. دلم این بار چنان سوخت که بر خاک سرم، در غبار من از این حال توان یافت نشان. سیل غم بین که ز باران حوادث برخاست، خانه عشرت ما کرد به یک دم ویران. خانه ما که چو فردوس برین روشن بود، مدتی رفت که تاریک تر است از زندان. خانم شجاعیان خواهش میکنم تشریف بیارید. یکی از شاعرای بسیار خوب دیگه مقیم سیدنی خانم بتول حسینی پور هستن که خودشون در سفرن و من از خواهرشون خواسته بودم که تشریف بیارم و شعری از ایشون رو بخونن که امشب در این جمع نمیبینمشون و متاسفانه نشد که ایشون رو معرفی بکنم. خانم شجاعیان خواهش میکنم بفرمایید اگه ممکنه در مورد اینکه کتابی هم ازتون منتشر شده بود و اینا صحبت بکنین معرفی کنین. مرسی.
با تشکر از خانم مهدوی به خاطر حمایت از فرهنگ ایران خیلی ممنونم. وقت رو نمی کشم. اشعار من هویت داره، محتوا داره. چقدر صحبت های کلاسیک قشنگی شنیدم که واقعا محصور شده بودم. به هر حال من نوپرداز هستم. شعرهای من هویت داره، محتوا داره، از خون احساسم پا میگیره. بیشترم جنبه قصیده های کوتاه و بلند داره، یعنی قصه و صحبت. در واقع اگر در اشعارم از جانب خداوند به واژه انسان برخورد میکنین، منظور من منو شما نوعی نیستی، منظور قولای تمدن زندگی ماشینی در طبیعت هم. در سالهای دور به این مسئله اشاره کردم توی یکی از اشعارم که فکر میبرم شعر کفر بوده. انسان نداری دانشش بهرت چه گویم، که با هست و حیات خود چه کردی. ولی ناگفته نگذارم منظومه هست باید برکتش ادامه بده، چیزی هم جلو دارش نیست. شاید ما خودمون صدها سال نوری پیش از این سیاره خودمون از دست داده باشیم در سایه ماشین و تمدن، و امروز فقط یک تصور احساسی که تکرار میشی، چون در طبیعت هیچ چیز پایان نداره. یه روز داشتم یه فیلمی از زندگیات استیو مکوین نگاه میکردم، در خاطرم رفتم به در خاطرم خوبه جانم اینو خوبه خوبه صدا میاد. مرسی. داشتم یکی از فیلم های استیو مکوین میدیدم، با احساسم رفتم به اون لحظه که اون داره بازی میکنه. استیو مکوین سال هاست که در گذشته. رفتم سر صحنه بود، بهش گفتم استیو تو میدونی که مردی و داری تکرار میشی؟ شروع کرد با صدای بلند خندیدن. گفت وقتمو نگیری خانم، الان کارگردان منو صدا میکنه و عصبانی میشه. برید تو اون تریا، یه جایی رو به من نشون داد، یه اتاقک بود، گفت اونجا مال بازیکناست، موقع استراحتشون میرن تو اون تریا، من میام اونجا با شما راجع به این مسئله خیلی جالبه برام صحبت میکنم. من وایستادم، چون اگه من نمیگفت برو من نمیتونستم برم. باز دو مرتبه گفت خواهش میکنم بفرمه بریم، یا من از رویای خودم بیرون رفتم. به هر حال ما نمیدونیم که تکرار هستیم یا واقعیت. اون وقت شما ببینین که در این زندگی ماشینی ما چه وضعی داریم، یعنی اونهایی که مختره هستن، اونهایی که عمل کرد دارن، چه بازی رو ما انجام میدن. به هر حال قصیده این قصیده خلقت زمین من برای این سروده شده که طبیعت داره زندگی و حیات انسان رو ماشین قول ماشین و تمدن داره زندگی بشر رو میبله و اونو به انهدام داره فرو میبره. حالا من این شعر خلقت زمین رو براتون مرور میکنم. شبی در توندنای بی خودی ها تقاضایی بودم از حق تعالی، بدانم خلقت و شور زمین را رسید آشد، که من در خلوت اندیشه خود شنیدم شوکت لبیک حق را. به یک بار زتن بگذشت همه روح هم به پرواز، ندایی در شنیدم من به آواز، چنین گفت رها کن تو ای خاکی تن خورد جدا شو تو از هر آلیاژ هستی دهر. نگه کن تا بدانی هم ببینی تمامی کائناتن در نهاد نیست تا هست. کسی را من نمی دیدم. کجا بود این صدا؟ نمی دانستم این را. همه پیدا درون بحث بیدار. چه پنهان بود نمی دانستم این را. به انگار درونم نه تنها بودم و همراه جمعی. همی دانم خودم بودم. خودم بودم. همه بودم. نه مسخی بود. نه پیمانی. نه داغی بود. نه سرمایی. نهایت در نهایت در پی دید. ز قعر هست تا بود قیامت. همه در هم دویده. ز تاج نوربار مارس تا راه شیری. همه با هم دویده. چو رسمی ز یک پرگار چیده به زیر نقش رسامان دویده. همه روشن چه نقشی بود نمی دانم. نه سقفی بود نه سطحی. نهایت در نهایت بی نهایت بود در بود. چه می دیدم که ترسیدم. ولی او گفت نمی ترسی. نگه کن. به آنی من نترسیدم. نگه کردم که او گفت نگه کن زعص مام زمین را. همون سیاره نجم نخستیم. چه آسان دیدمش. زعص سیاره نجم نخستین همان زاینده مام زمین را که تن می کشید در نظم هستی. چنین خواندم ز قوقای درونم این زمین است. زعص مام زمین همچون تنی زنده قناعت داشت به یک زنجیره هست حیاتی. به انگارم التجامی داشت بر خورشیدش هستی بخش فیاضی. به مشتانش همه نعمت بر خلق. به چشمانش همه امید بر فردای دیگر. سراسر سینه‌اش را پر جماعت در جماعت خلق دیدم. همین مردم. قبولم این چنین آمد همین اسطوره گرم زمین بود. به ناگه به فرمانی دلم در سینه این دهر لرزید. نهی بیچون قریب رد در دل این برزخ و آفاق پیچید. از این فرمان بلرزید سراسر همه منظومه هست الهی که آن فرمان چنین گفت. هم اکنون تکامل یافت سیاره نظمی بر این دهر. به امر مازا اصداید زمین را همان گونه که اول بار گفت نترسیدم. نگه کردم. همه خط افق رنگین به آتش نور باران. به صدها تا هزاران رنگ در رنگ. همه هست همه افلاک و گردون گشت گرگون. نه وادی بود نه بیدادی نه دادی. همه پیدا که آتش بود آتش. چه کوه ارغوان از موج رنگین. به انگاری تمام ده لرزید. زهم پاشید و در گشت و به جا ماند. دگر باره ندیدم من در آنجا مام زمین را. نبود آنجا زاو سیاره نجم نخستین. نه گرد آورده از دودی نه انسانی نه رنگی. نه کوهی ارغوان از آتش تون. نه آوایی نه فرمانی نه ایمایی نه رقصی نه سازی در سما بود. فقط دیدم به فرمان نخستین زاو سیاره نجم نخست از هم بپاشید. همان گونه در آمد به هر رنگی وحد در وحد. همان دم بلور آتشین و خام رخشان چون شهابی زبطن او جدا گشت. اون بلور مذارت نخوام منظورم از اتمیه که از هر سیاره رو تشکیل میده. تو گوی کودکی بازی کنان رفت. فقط رفت. زاز سیاره نجم نخستین زن پاشیده در شد. چنون گرد و غباری به گرد زلال برزخ از هستی فرو شد. به یک آنی سکوتی در خلأ پیچید. چه بی پایان چه پهناور. چه دیدم من در آن لحظه زبانی بهر گفتارش نمی دانم. فقط دیدم همان رخشنده گویی از بلور خام آتش که می غلطید و می رفت به سوی نقطه موعود هستی. دنگاری به فرمانی عجیب بود. به ناگه چنین گفت او با من. نگه کردی؟ زمینت را تو میبینی؟ کودکی از آسمانها را تو میپایی؟ آن زمین است که غلطان میگریزد تا به فرمانی که با پا بر نقطه هستی گذارد. هم صحبت من در کنار این قیامت چه بود و نمیدانم، هنوز او را نمیدیدم، چرا او را اطاعت کردمش این هم نمیدانم. به ناگه بلور آتشین خام و رخصان به یک نقطه چه گردی ستبری محکم استاد و او گفت با تو هم تن خاکی نگه کردی آن زمین است. به امر ما گزیدشان مکن را بهره بودن، به دستوری بباید آرمد آرمد آنجا به نوبت که نبضش برقرار رگدگ هستی و خورشیدش در آنجاست. همین ذره زمین است، زیارت کن حدیث خلقتش را. نگه کن چه دل دل می زند می گرد آنسان به دور خیشتن با سرعت تور. در آن حال نمی دارم چرا خشمی پدیدار دلم گشت، چه این گوی بلور خام آتش زمین من نبود آنجا همی گشت. به سختی در سخن گفتم نه این زمین نیست، زمین را دیدم دیر، ندارم باورش، این زمین نیست. به لبخندی گفت خشمت فرو شد تا آرام. تو ای انسان نهادی از یک تکامل، زیارت کن حدیث خلقتی را، تو خود طالب بودی بر دیدن آن. بگی آنی همه خشمم فرو شد، ندیدم من کسی را، ولی لبخند او را به پندارم چنان دیدم که انگاری در آینه وضوح هست دیدم. بگفت آری زمین است، زمینی که هنوزم کال بده خوابت در آن نیست، کال بده خوابت در آن نیست. زمین است چه بیلیون ها و بیلیون های سال عمرت به دور خیش گردد تا به چنگ آرد غنیمت را ز اجرام سماوی، تا غنی گردد زمین گردد بدان سانی که میدانی و میبینی وضوحی در کمالی تا جهانی آنچنانی که بر ذهنت زمین است. بپرسیدم من از او، نپرسیدم، به احساسی سوالی خاص کردم، به احساسم سوالی خاص کردم. به پایان قضای روزگاران زمین من چنین اسطوره‌ای دارد؟ همانند زاس سیاره نجم نخستین مادر خود چنین گفتا به آرامی در کنار روزن سیر تکامل، گهی هسته خودش خورشید گردد، گهی باشد که هسته به فرمانی بزاید. نگه کن پس از سیر تکامل که بیلیون ها هزاران در هزاران قرن بگذشت این زمین است. نگه کردم زمین بود، عجیبا همانند زاست سیاره نجم نخستین مادر خود. خانم دیدم به سر خوابم، همون جو زمانی خودم بودم، به انگاری تن مرده و آسوده. به آنی در دلم نفرت از هستی فزون گشت، دلم میخواست بگریزم، نمیدانم چرا بشکست ز بحر روح و جان خسته من غرور قدر هستی در حیاتم. به خود گفتم نشاید مردم، انسان چگونه میتوانم بارهم یا پرکشم باز، نمیخواهم حدیث زندگی را. چنین گفتو نمردی، زنده ای، با زندگی اکنون عجینی، دو چشمت را زهم بکشا. به امر او دو چشمم را بشودم، اطاعت بود و فرمانش. زهی خسته دست از جان و جهان شسته، تمام این جهان و هستی و بود و نبودنها همه از بحث من بیقدر گشته. هنوزم خستم از آن چه دیدم، برای من همه هستی حدیث لحظه گردیده بگذشت. متشکرم. اینجا بخواستم به یک مسئله اشاره کنم که اگر قبول داریم یا نداریم، که منظومه هست باید به حرکتش ادامه بده، چیزی هم جلو دارش نیست. یا گرم میشه مثل الان که داره گرم میشه، یا سرد میشه. اگر سرد بشه اون موقع است که منهدم میشه و اتمی ازش جدا میشه، ولی اگه گرم بشه خودش تبدیل به خورشید میشه. معذرت میخوام، امیدوارم که پسندیده باشید. دنیای نو هم یه دنیای خودش.
بله، چون فرصت کافی نیست من به شاعر بعدی خیلی کوتاه میپردازم. چون نفر بعدی خانم سروناز هستن که ویولون میزنن، من خواهش میکنم سروناز جان تشریف بیار اینجا که آماده بشی. بیگمان در فاصله پدیدایی درخششگونه شاهزاده بانو جهان ملک تا زمان برآمدن مهری هروی که از سخنسرایان نامآور مؤنث سده نهم هجری قمری است، باز هم زنانی دیگر چه آشکارا و چه پنهان در عرصه شعر و ادب بانگی برآوردند که حق آنان از سوی جامعه نیرومند مذکر که زنان را عورت، ضعیفه و جاهله می‌خواند پایمال شده و صدایشان خاموش گردیده است. من از مهری هروی صحبت بیشتر داشتم ولی کوتاهش میکنم، فقط شعری رو ازش میخونم. باریک اندیشی به غزلی که مهری به استقبال از غزل شورانگیز خواجه حافظ که با بیت یاد بادان که سر کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود، سروده، نشانگر تسلط او بر شعر، شناخت شعر حافظ و غنای درون مایه ذهنی او از ادبیات فارسی. حل هر نکته که از پیر خرد مشکل بود آزمودیم، به یک جرعه می حاصل بود. گفتم از مدرسه پرسم سبب حرمت می، در هر کس که زدم بی خود و لایعقل بود. خواستم سوز دل خیش بگویم با شمع، داشت خود او به زبان آنچه مرا در دل بود. در چمن صبحدم از گریه و زاری دلم، لاله سوخته خون در دل و پا در گل بود. آنچه از بابل هاروت حکایت کردن، سحر چشم تو بدیدم همه را شامل بود. دولتی بود تماشای رخت مهری را، حیف و صد حیف که این دولت مستعجل. مرسی خانم فرناز. فرناز فکر می‌کنم کلاسیک می‌نوازی، درسته؟ بله. توضیح اگه در مورد خودت بدیم.
اولین قطعه‌ای که می‌خوام اجرا بکنم پارتیتای شماره 2 باخ هست. در واقع توضیح درباره خودم که حالا لازم نیست، ولی باخ یک آهنگساز دوران باروک هست که میتونم بگم تحول خیلی بزرگی توی موسیقی غربی که بهش میگه موسیقی کلاسیک به وجود آورده. مرسی. Thank you. 50 شماره 5 اثر برامس هستش.
من شاعر دیگه رو میخواستم معرفی کنم که اصلا به زندگیش نمیپردازم و فقط یک شعر کوتاه رو ازش میخونم و سپس بفرمایید برای صرف چای و شیرینی. این شاعر عفت نصابه شیرازی در قرن 13 و شعر بسیار زیبایی ایشون داره با ظرافت و شیطنت بسیار قشنگی با عدد 1 و 2 بازی بسیار جالبی رو کرده. در واقع یارش رو به یک ساقی تشبیه کرده که در دو کف دستش دوتا ساغر داره و میگه که ساقی ماه رو به کف ساغر لعل فام 2 از کف و لعل او ستان بوسه 1 و جام 2. بعد در بیت بعدی این یک روح و دو جسم بودنشون رو بسیار زیبا دوباره توصیف میکنه. حال من و نگار من جسم 2 است و جان 1 هست فسانه ای عجب شخص 1 و نام 2 این دل و جان خسته را همراه نامه کردم. دل و جان دو تا چیز رو همراه نامش میفرسته. قاصد نیک پی ببر نامه 1 پیام 2. در بیت بعدی سه تا تشبیه بسیار زیبا رو فقط در یک بیت به شیوایی آورده و سه تشبیهی که به هم مربوط میشن. چشمای یارش رو به آهو تشبیه کرده دوتا چشم رو و یک خال که در صورت یارش هست این خال رو به مشک تشبیه کرده به نافه در واقع و صورت یارش رو به سرزمین چین که همه اینا به هم مربوطه که آهوی چین به اصطلاح معروفه و نافه آهوی چین. گوشه چشم اونگر خال سیاه مشک بو نافه به دشت چین 1 آهوی خوشخرام 2 زلف تو بحر مرغ دل دام فکنده از 2 دوتا موهایی که از 2 طرف یار رها کرده به دام تشریح میکنه و دل خودش رو به مرغ. زلف تو بحر مرغ دل دام فکنده از 2 آه که مشکل آمده سید 1 و دام 2 محتسب است و شیخ و من 2 محتسب و شیخ در مقابل ایشون. محتسب است و شیخ و من صحبت عشق در میان از چه دهم جوابشان پخته 1 و خام 2. بفرمایید خواهش میکنم.
نگاه کن تمام آسمان من پر از زمین روح نشان به این مرا به زورقی ز آچا ز ها سیر دست آفتاب می شود.